بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه خودتون، برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو خیلی شاکریم که این توفیق رو به ما میده که محضر شما بزرگواران برسیم و انشالله بتونیم خدمتگزار خوبی باشیم و آنچه که میگیم و میشنویم رو در ورطه عمل انجام بدیم و هرچه بیشتر به خداوند متعال نزدیک بشیم. امروز قلب نازنین حضرت حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام شاید به عبارتی ناراحت بودن از اینکه چرا فرج انجام نشده، اما شاید به عبارتی هم خوشحال از اینکه مردم فهیم ایران گوش به فرمان ندای رحمرشون و انجام وظیفه‌شون پای صندوق‌های رأی آمدن. دست به دعا برداریم و برای سلامتی وجود نازنین حضرت دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک حجة ابن الحسن.
الحجة صلواتك على وعلى في
الامتا احار فیک یا مولای و الامتا ای خطاب اصف فیک و ای نجوا عزیزون علی ان ار الخلق و لا ترا. برای همه ما سخت آجان که دیگران رو ببینیم و وجود نازنین و مقدس شما رو نبینیم، استفاده نکنیم از محضرتون و پای رکابتون نباشیم. انشاءالله همه ما جزو یاران و زمین سازان ظهور حضرت باشیم انشاءالله. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مستمعین جای محمدی شاهرودی هستیم. بزار سلام علیکم. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی طول اون توفیق از درسون عرض قبولی طاعات و عبادات، مخصوصا گامی که امروز برداشتم که سوره آیه 120 سوره توبه فرماید که گامی بر نمی دارید که دشمن رو به خشم و غضب بیارید مگر این که خداوند به ازای اون گام عمل صالحی در نام عمل شما نوشته میشه. من اول خیال میکردم که مثلا یه کسی میاد رأی میده یک عمل صالح، چون عمل صالح هم با تنوین تفخیم اومده، یعنی انقدر بزرگ که قابل تعریف نیست. فکر میکردیم به ازای این یک کار عمل صالح داده میشه. بعد امروز بیشتر دقت کردم دیدم نه، لا یتعون موتعن، هر قدمی که برمیدارید به ازای هر قدم عمل صالحی نوشته میشه در نامه من. چرا که دوستان این قدم هایی که برداشتن امروز که دشمن رو به غضب آوردن، برای دوستان همایی رو آوردن، این فرماید هیچ قدمی، اولا میگه که رهبرتون رو تنها نذارید و نباید شما خودتون رو حفظ کنید و از رهبر غفلت کنید. بعد هم فرماید این به خاطر اونه که شما گامی در جهت خشمگین کردن دشمن بر نمیدارید مگر اینکه عمل صالحی در نامه عمل شما نوشته میشه. ولا یتعون موتن لیغیظ الکفار که لا ینالون نیلن و الا کتب لهم عمل صالح، به ازای هر قدمی عمل صالحی برای شما نوشته خواهد شد. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. شما کارتون کار خوبی است، این قدم برداشتن احسانه و خدا هم اجر محسنین رو
زایده نمیکنه. بسیار ان شاء الله که فردا صبح خبرهای خوب ان شاء الله بشنویم و لذت ببریم.
حالا که مردم ما به حمد الله امام رحمت الله علیهتون وصیت‌نامه الهی سیاسیشون فرمودن، من با جرأت میگم مردم ما از مردم حجاز زمان پیغمبر و از مردم عراق زمان امیرالمومنین و امام حسین بهتره. این مال سال 63 وصیت‌نامه نوشته شده، ولی الان هم که حدود 38 سال از اون تاریخ گذشته هنوز هم با جرأت ما میگیم که مردم ما بهترین مردم ها در تاریخ بودن. امروز هم الحمدلله دیدیم شورشون رو، شعورشون رو و وقت شناسیشون رو و اون از کنم که فهم سیاسیشون رو. حالا به لحاظ دینی و مذهبی خود مردم رو به حمدالله متدینن، اما اون شور و شعور سیاسی و اون فهم سیاسیشون هم امروز نشون دادن با این هجوم آوردن به صندوق‌های رأی و این نعمت بزرگیست. همه ما باید خدا رو خاطر این نعمت، نعمت داشتن مردم خوب، شاکر و سپاسگزار باشیم.
الحمدلله. خیلی ممنونم از آقای محمدی. دوستان از راه‌های ارتباطی زینویس شده، از این طریقا میتونید با برنامه خودتون در ارتباط باشید تا شما دست به تلفن بردارید رو آماده بشید برای اینکه وارد استودیوی ما بشید. ما سوالای پیامکی شروع می‌کنیم، بعد ان شاءالله تلفن‌ها به محض اینکه وارد استودیو شد در خدمتتون خواهیم بود. خب از آقای محمدی سوال کردن که اگر طبق آنچه گفته شده انسان مرده در قبر فشار دارد و نماز لیلت و دفن می‌خوانیم، اولا از لحظه‌ای که روح از بدن جدا می‌شود مگر مرده به برزخ نرفته و جسد را معمولاً چند روز بعد دفن می‌کنند، پس فشار قبر و شب اول قبر چطور هست؟ سوال بعدیشون هم این هست که حالا بذاریم سوال بعدیشون بعد.
اینا دوستان که این که ما بگیم که از زمان، اون زمان، این زمان، اون لحظه، این لحظه، اینو باید دو تا حساب از هم جدا کنیم. یه وقت از این طرف نگاه میکنیم درسته، میگیم ساعت فلانشون فوت کرد، مثلا ساعت فلان دفن شد یا فلان روز فوت کرد، سه روز توی سردخانه بود، فلان روز هم مثلا دفن شد، لیلت و دفنش مثلا سه روز بعد از فوتش بود. این درسته است که ما از این طرف نگاه کنیم. از اون طرف نگاه کنیم دیگه که باز اینجوری نیست. ما میگیم سه روز، برای اون شاید یک ثانیه هم طول نکشه این مدت. و اینکه ما میگیم مثلا فرض کن که یک شب شاید برای او از 100 سال هم چیه؟
بیشتر
باشه. پس این حساب این طرف رو شما با حساب اون طرف یکی نگیرید. این یک مطلب دوم این که ما یه وقت دستوراتی داریم که جنبه تعبدی داره، دستور شرعیه. به ما گفتن که در شب دفن مرده شما این نماز رو بخونید، اسمش صلات و لیلت دفنه، نماز شب دفن. اولا با حتما شب باشه، نمیشه صبح خون، مرده رو صبح دفن کردن میشه این نماز خون خیر، حتما باید شب باشه، از مغرب تا اذان صبح، حالا هر وقتم بخونن میشه شب. دو، باید شب دفن باشه نه شب فوت، نگفتن صلات و لیلت الفوت، پس حتما باید شب دفن باشه. مثلا بعد این که در روایات ما داریم که بعد از این که سوال نکیر وقتی که دفنش کردن و مردم برگشتن نکیر منکر نکیر منکر میان، سوال قبر انجام میشه، پرسش قبر انجام میشه، بعدش فشار قبره. این از این طرفه، از این طرف ما نگاه میکنیم فشار قبر کیه؟ اون زمانی که دفن شده. البته بعد این که اون صلات لیلت و دفن، نماز شب دفن یا نماز وحشت که میگن، برای برداشتن فشار قبر نیست، برای اینکه اون شب شب سختیه براش، این نماز کمک میکنه که اون شب رو راحت‌تر سپری کنه.
بسیار
باز اینم از این طرف عرض کردم، از اون طرف حسابش جداست.
بسیار سوال کردن کسانی که دچار مرگ تقریبی شده اند، میگویند بلافاصله بعد از جدایی روح به عالم بالا رفتند و عالم و عوالم برزخ و بالا را میبینند، لطفا تبیین بفرمایید.
بله خب وقتی انسان از روح از بدن جدا شد، این اون پرده ها و اون از خودم حائل هایی که جلوی ادراکاتش رو گرفته بود اونا کنار میره، در نتیجه درکش چه درک برزخی، چیزی قبلا نمیدید الان میبینه، اون چشم برزخی دیگه دیوار جلوش رو نمیگیره، اون گوش برزخی دیگه همه صداهای برزخی رو میشنوه، اون بدن برزخی دیگه محدودیت مکانی نداره، بگیم اینجا یا اونجا، در آن واحد میتونه هر جایی که دلش بخواد باشه، محدودیت زمانی هم نداره که مثلا از اینجا تا تهران چقدر، یا از مثلا تهران تا مشهد چقدر طول راهه، چقدر نداره، به محضی که اراده کرد مشهد باشه مشهده، اون بدن یه چنین وضعی داره. بنابراین با اون وجود جدید در واقع جدید که عرض میکنم، چون مثل پرندهی که از قفس آزاد شده، قبلا قدرت پرواز نداشت، اگه هم پرواز میکرد مثلا اندازه چند سانتیمتر که بخوره به سقف قفس، بیشتر از این دیگه نمیتونست، الان میتونه پرواز کنه. اون روح هم که از بدن جدا شده، این قفس رو شکسته، قدرت پروازش خیلی زیاد شده، در نتیجه میتونه خیلی حقایق رو ببینه که قبلا نمیتونست ببینه. بله حقایق عالم برزخ رو بخشش رو میبینه و بخش هم بخش ناچیزیست، مثلا در حد 1-5% از حقایق عالم برزخ رو میبینه و 95%ش هنوز باقیست که نمیبینه. بله اونجا دیشین وضعی پیدا میکنه، اون بدن، اون وجود در واقع نفس با اون بدن برزخی که محدودیت های بدن ناسوتی و خاکی رو نداره، با اون بدن برزخی انسان خیلی است، با اون چشم برزخی حقایق رو میبینه که این چشم نمیتونه ببینه الی آخر. همون مثالی که زدم خیلی روشن هست، پرنده بود در قفس بود، این قفس شکسته شد و از این قفس آزاد شد، بله پرواز میکنه بالا میره به سمت عوالمی که قبلا قدرت این کار رو نداشت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. از مشهد تلفن داریم. آقای حسینی سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
چند سوال داشتم از آقای جان.
بفرمایید آقای حسینی.
اول بگم، میگن یک عالمی میخواد از دنیا بره، یک عالم دیگه آمد دیدنش، بعد گفت یک سوال میخوام ازت بپرسم. گفت چه فایده تو که میخوای دنیا بری دیگه؟ گفت انسان بداند و بمیرد بهتر است یا نداند و بمیرد؟ گفت بداند بمیرد. گفت پس سوال من رو جواب بده. حالا سوال تفسیر نمونه جلد 17، آقای امام صادق علیه السلام فرمودن 70 گناه جاهل بخشوده میشود پیش از آن که یک گناه از عالم بخشوده نمیشود. خواستم اینم بره چی مثلا؟ یک سوال دوم اینه که امام صادق علیه السلام فرمودن علم و دانش 27 حرف 27 شبهه و شاخه است، تمام آنچه پیامبران الهی برای مردم آوردن 2 حرف بیش نیست و مردم تا کنون جز آن 2 حرف را نشناختن، اما هنگامی که قایم ما قیام کند 25 حرف 25 شاخه و شبهه دیگر را آشکار می سازد و در میان مردم منتشر می سازد. خواستم دیدم این حرف چیه سندش داره. بعد سال بعدی امام صادق علیه السلام فرمودن درختی هست در بهشت که خود درخت پیامبر اکرم صلی الله علیه است و تنه آن علی علیه السلام و شاخه های درخت فاطمه زهرا و میوه آن اولاد فاطمه علیه السلام هستند و بلکه درختان شیعان ما ماین. بعد بخواست می نویم همچی درختی آیا هست یا نه. سوال سوم هم که یک میگن یک دفعه شیطان در خواب دید یک مقدار تناب دستشه، گوی تناب مال چیه؟ گفت اینا مال گردن کلوفتای منظم گردنشان میکشم میارم. گفت تناب من کدومه؟ گفت شما تناب نداری، تو خودت همجوری میای. بعد دید یک تناب بریده شده، گوی تناب بریده چیه؟ گوی دیشب استاد تو رو انداختم به تناب، کشیدم از وسط را فرار کرد رفت. مخواستم اینه این راست شیطان همچی کارایی میتونه یا نه؟
بسیار خیلی ممنونم از تماس
شما. خداحافظ.
خدا نگهدارتون باشه، وقتتون بخیر باشه. خیلی ممنونم. خب من خواهشم اینه که دوستان تشریف میارن روی خط، بزرگواری کنید یه سوال، نهایتا دیگه دو تا سوال بپرسید که ما شرمنده بقیه دوستانی که پشت خط تماس ها هستن نشویم. آقای بهرامی از درود، سلام علیکم. آقای بهرامی سلام علیکم.
استاد گرامی و مجری محترم، سه سوال دارم خدمت استاد، عنایت بفرمایید در پاسخ آن. سوال اول، آیا حضرت آدم همان کیومرث است که در شاهنامه آمده؟ چون فردوسی سروده چون خاک ناچیز را بنده کرد، نخستین کیومرث را زنده کرد. سوال دوم، خداوند متعال در سوره صاد آیه 75 رای نموده آدمی که من به دو دست خودم آفریده است. اولا چرا خدا کلام کن فیکون را رای ننموده؟ چون دو دست خودم حالت جنس و خداوند میدهند. ثانیا آیا در کتب دینی دیگری آمده است که خداوند آدم را در 40 روز به وجود آورده؟ چون مولوی سروده خلقت آدم چرا 40 صبح بود؟ اندران گل اندگندگ میفزود. سوال سوم، اگر ما بگوییم خداوند چگونه کرات آسمان و زمین را متلاشی میکند، میگویند سوال تو کفرآمیز است. ولی چرا در آیات قرآن مثل 259 و 260 بقره و 40 آل عمران و 8 مریم و 54 و 55 هج پیغمبرانی مانند حضرت عزی و ابراهیم و زکریا نسبت به امر کن فیکون خداوند مردد و دل بودند، ولی آیه نسبت به کفر آمیز بودن و شک و شبه آنان نازل نکرد؟ با تشکر. بیا سر خدمت.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون باشه. بسیار قبل از اینکه خداوند متعال یک گناه عالم را ببخشه، 70 گناه از جاهل میبخشه. چرا؟
ماجراشون نقل شد، اون شخص ابورهان بیرونی بود، در دست پرورده های مکتب تشیع و مکتب اهل بیت علیهم السلام. اون کسی هم که رفت دیدنش فقیه بود، مجتهد بود در فقه، همسایش هم بود، رفت دیدنش و بستری بود، ازش هم یه فرع فقهی رو پرسید که فلان مسئله حکمش چیه. گفت شما با این حالتون مثلا در حال اعتذار بودی یا چه وقت؟ ابورهان گفت میدونم منظورت چیه، منظور اینه من دارم میمیرم، حالا اگه این مسئله رو بدونم بمیرم بهتر یا ندونسته بمیرم؟ فقیر میگه من مسئله باش توضیح دادم و بلند شدم رفتم، چند قدم دور شده بودم فریاد شیبان از خونش بلند شد، برگشتم دیدم ابورهان از دنیا رفته. بله اون حدیث، حالا شما از امام صادق گفتی، من از امام باقر دیدم در کتاب توحف العقول که یغفر للجاهل 70 ذنبا قبلا یغفر للعالم ذنب واحد، خداوند 70 گناه جاهل رو میبخشه قبل از این که حتی یک گناه عالم رو بخشیده باشه. چرا؟ چون از عالم خدا بیشتر انتظار داره، جاهل نمیدونه و مرتکب گناه میشه، جاهل از قبح گناه خبر نداره، از کنم که اون آثار و پیامدهاش رو خبر نداره، عالم خبر داره و گناه میکنه. بنابراین کسی که آمدن عالمن گناه میکنه در واقع حریم شکنیه، آگاهانه خیلی خطرناکتره. به همین دلیل بله واقعا اینجوریست، کار به عالم نیست، هر کس عنوانی داشته باشه خود به خود انتظار از او بالاتر هست. یا نساء النبی دستون رو که حد نساء تقیتون، به همسران پیامبر میفرماید که شما مثل بقیه زنها نیستید، اگه تقوا داشته باشید اجرتون مضاعف، اگرم بی تقوای کنید گناهتون کیفرتون مضاعف خواهد بود. بله عالم به خاطر علمش، به خاطر آگاهش، به خاطر عنوانش مسئولیتش بیشتر هست، مثل بقیه نیست. اما اون که جاهله، اگر کوتاهی کرده باشه، روز قیامت بهش میگن چرا این کار انجام دادی یا چرا این کار انجام ندادی؟ میگه نمیدونستم. میگن حالا تعلمت، چرا نفتی یاد بگیری؟ چیزی نیست که بگیم حالا بریم دنبال جهل چون نمیخوام عالم بشیم مثلا، نه، اونجا ازش مؤاخذه میکنن چرا یاد نگرفتی. عالم رو بهش میگن خب تو که میدونستی چرا گناه کردی؟ اون نمیدونست گناه کرد، تو که میدونستی چرا گناه کردی؟ اما جاهل بهش میگن چرا نمیدونستی، چرا نفتی یاد بگیری.
بله بسیار. اگر علم 27 حرف باشد یا شعبه باشد یا بعد باشد، حالا هر چی ایشون
حرف معنی بخشه،
من ایشون گفتن
در بعد داره که علم 27 حرفه که حرف یعنی جز بخش، که تا زمان ظهور بشر به دو حرف از 27 حرف دست پیدا میکنه و بقیه 25 بخش رو امام زمان علیه السلام در اختیار بشر قرار میده. در نتیجه علم و تکنولوژی و صنعت یک رشد
عجیبی خود.
چند برابر، مثلا قریب 10 برابر رشد،
25 برابر دیگه باید بگید،
14 برابر بگید،
14 برابر بسیار عالی. خب شجره طیبه در بهشت که اصلها ثابت،
اینا از باب تقریب به ذهن و تنزیله، نه اینکه واقعا درختی به این مشخصات باشه. مثلا داریم که درخت طوبا تو خانه پیغمبر هست و تو خانه امیرالمومنین اسلام هست و شاخهاش تو همه از خونم که خانه های شیعیان در بهشت هست. منظور اینه که یه درختی است و مثلا فرض درخت، نه، منظور اینه که خود امیرالمومنین اسلام پاک پاک است، طوبا پاک پاک است و همه شیعیانش هم شاخه ای از این پاکی رو
دارن،
بهره ای از این پاکی دارن. پیامبر اصل و اساس خوبی است و امیرالمومنین اسلام ساقه این خوبی است. البته بعضی هم داریم که ما دوتا سنبان هستیم، دوتا یک، و بقیه فرزندانش میوه ها و شاخه های این شیعیان هم که بخشی از این خوبی رو دارن میشن برگ این درخت. این از باب تقریب به ذهن و تنزیل به منزله برای تشبیه، وگرنه میکار درخت در خارج رو داشته باشه نه.
خب یک خوابی رو همیشون گفتن، حالا سندش هم نگفتن.
عرض کنم که از شاگردان هم شیخ انصاری بود.
بله.
که ابلیس رو خواب دید که حالا زنجیرها و تنابهای گونگون داره، حالا اون ترکیب ابلیس رو هم دید که حالا چه شکلی بود. بعد روش کنید چیه؟ گفت اینا میرزم به گردن بندگان خدا و اونها رو گمراه میکنم، اسیرش میکنم، همراه خودم میبرم. گفت که اون تناب زنجیر خیلی قطوری بود، دید که اون زنجیر پاره شده. گفت اون مال چیه؟ چرا پاره شده؟ گفت اون رو دیروز بردم انداختم گردن استاد شیخ انصاری، چند قدم هم کشیدمش یه کندی زد، زنجیر رو پاره کرد و در رفت از دستم. فردا اومد سر جلسه تو کلاس به مرحوم شیخ ماجرا رو گفت که چنین خوابی دیدم. خندید، گفت خدا لعنتش کنه راست گفته، من سنی ازم گذشته، پیر شدم، دیدم توان راه رفتن ندارم، گفتم برم یه الاغ بخرم که میخوام درس بیام، سواره بیام، با الاغ بیام درس تدریس بکنم. رفتم تو مغازه، تو اون بازار الاغ فروشا، بعد گفتم با چی میخوای بخری؟ با پول بیت المال میخوای الاغ بخری؟ با چه مجوزی میخوای الاغ بخری؟ خودت فشار بیار، سختی رو تحمل کن. و گفت دیگه نخریدم، برگشتم. اون گفته جریان این بوده. گفت که پس اون تنابی که برای من آماده کردی چیه؟ گفت تو نیاز به تناب نداری، تو خودت دنبالم میای. معلوم کسانی است که سخت اسیر میشن به اینا. این هست. حالا مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه، همه علمای ما قریب به اتفاقشون واقعا زاهدان زندگی میکنن، واقعا زاهدان زندگی میکنه. همین شیخ انصاری خانمش بهش میگفت که آقا پول بده تو ما یک پارچه بخریم رخت خوابا بندازیم، شما که مرجع تقلیدید، خونه رفت آمد زیاد میشه، مهمون از قریب آشنا زیاد میان، یه چادر شب بخشیم روی این چیزا بندازیم که دیده نشه اینجوری. مثلا زش خانم ها معمولا حساسن نسبت به این چیزا. گفت نه نمیخواد. یه موقع اومدید که چادر شب خریدن رو روی رخت خواب انداختن، از خانمش پرسید از کجا آمده؟ گفت پول گوشتی که ما میدادی برای مثلا هر روز یا هر هفته که ما بخریم، مثلا اگر شما پول نیم کیلو گوشت میدادی، من چند مدتی به جای نیم کیلو 400 گرم میخریدم. اینا پولا جمع شد، با این پول رفتم این چادر شب خریدم. عجب، من فهم کردم اون مثلا نیم کیلو دی حد اقل نیست که میشه باش زندگی کرد، پس میشد با 400 گرم. از اون بعد پول رو کم کرد، همون 400 درهمی که حالا خانم فشار آورد و بچه ها و خودش که مثلا صرف جوی کرده بود، خیلی خوب پس میشه با این 400 گرم مثلا. از این چیزا ما در زندگی علما فراوان داریم، تا بعضی که خبر ندارن نمیشناسن گاهی یه صحبت های نامناسبی رو نسبت به بزرگان و علما دارن.
بسیار. آیا حضرت آدم همون کیومرس است؟
اینا داشتن دوستان که در ادبیات فارسی ما و در اون داستان های پیشدادیان و اونها ما از این حرفا زیاد داریم، مثلا تو همونجا داریم که تو روایت هم داریم که کیومرس همون امام زمان علیه السلامه، مثلا بهرام یکی از نام های امام زمان علیه السلام هست. اون نام های فارسی که ما داریم کتاب نجم الساقی بود، دوستان مطالعه بفرمایند، مال مرحوم شیخ میرزا حسین نوریه استاد شیخ عباس. اونجا بیش از 100 اسم برای مثلا در زبان فارسی به امام زمان اسمش این هست، در زبان هند در بین هندوها اسم امام زمان این هست. اینا در واقع به این معناست. اما کیومرث که از شاهان پیشدادیان بوده نمیتونه حضرت آدم باشه، چون پادشاه بوده، یعنی مردمی بودن، حکومتی بوده، ایشون چی بوده؟
پادشاهش،
پادشاه اونها بوده. اما گفتم اسم امام زمان مثلا بهرام، من یادم میاد چند تا از اسامی فارسی خودمون رو تو همین کتاب نجم الساقی دیدم که امام زمان در بین فارس اسمش اینه.
بسیار، خیلی ممنون. در سوره مبارکه صاد آیه 75 خداوند اونجا میفرمایند که انسان رو به دست خودم آفریدم، خدا چرا اینگونه میفرماید و انسان رو به دست خود آفریده است یا نه؟ این یه سوالشون. سوال دومشون حالا از
این که دست خدا در قرآن زیاد داریم، حالا ید الله فوق ایدیهم، یا مثلا وقالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم ولعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان. این عرض کنم عبارت ها که تو قرآن زیاد هست، با توجه به این که ظاهر این مفاهیم با برهان های عقلی مسلم منافات داره، ناچار باید اینها رو به تأویل برد. معناش قدرته، هم در عربی هم در فارسی دست به معنی قدرت به کار میره، میگن فلانی زلیده، فلانی در این کار دست داره، یعنی دخالت داره، یا میگیم که دست بالا داره، یعنی قدرتش بیشتره. دست به معنای قدرت هم در عربی هم در فارسی استعمال میشه. اون که میفرماید که خلقت و به یده، یعنی با دست خودم خلق، با قدرت خودم خلقش کردم، آدم رو با قدرت خودم خلقش کردم، نه اینکه خداوند دستی داشته باشه، چون اگه اونجوری باشه خدا محتاج عضو میشه وقتی خدا نیست، چون مرکب اول باید اجزا باشن تا مرکب به وجود بیاد دیگه، بعد اول دست باشه تا بعد خدا باشه، اون وقت دست میشه مقدم بر خدا. نه، اون غلطه که بگیم که خداوند دست داره مثل انسان.
بسیار عالی. خداوند عالم رو در 40 روز خلق کرده؟
چنین چیزی نگو. آدم رو،
عالم،
نه آدم، آدم،
آدم. بله، من اشتباه شنید.
بله، دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتن و پیمانه زدن. اینو 40 داری، هم در شعر مولوی داری، هم در چیز 40 عربه. این معنی کماله، اون دوره ای که این بدن، این انسان به کمال رسید، حالا اون تحت عنوان 40 ازش یاد میکنن. 40 لزومن 39 و علاوه 1 نیست، گاهی معنی همون کمال هست. دوران کمال انسان چقدر بود؟ 40 بود.
بسیار. خب چرا سوالاتی که مثلا ایشون دارن راجع به متلاشی شدن عالم رو بهشون میگن کفرآمیزه، در حالی که پیامبران الهی نسبت به بحث مبعوث شدن و حالا بحث معاد اینجوری که ایشون گفتن سوالاتی داشتن، ولی تو در قرآن هم آمده، ولی اونجا بحث کفر و شرک اونها نسبت داده نشد.
دو نکته رو به توجه کردن که اولا کی گفته که شما سوال راجب آدم داشت باشه کفرآمیزه؟ کی گفته؟ کجا گفتن که
ایشون میذاره؟ من اینجوری متوجه شدم که ایشون ظاهرا مثلا سوال کرده، بهش گفتن که این کفره، شرک نگو.
نه خیر، شما هر سوالی که دارید میتونید بپرسید، طرف باید به شما توضیح بده. اگر سوال شما هم شرک بود، بگی این سوال به این شکل، این باور شما شرک‌آمیزه. اما اینکه نپرس که نه، چرا نپرسه؟ میپرسه، براش توضیح میدید که این کار، این سوال شما، این باور شما، سوال نه، این باور شما که اینجوری خیال کردین درست نیست، این کفره، این شرکه. اما نپرس، نه ما نپرس نداریم، این همه تو قرآن داریم، بپرس یا تو روایت داریم، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قرآن میگه بپرسید اگر نمیدونید، ما میگیم نپرسید. یسألونک یسألونک، این هم از پیامبر میپرسیدن. یا در نهج البلاغه هم داریم سل تفقهن ولا تسأل تعنتن. نمیدونم، امام صادق علیه السلام میفرماید که انما یهلک الناس لانهم لا یسألون. مردم فقط و فقط برای چی هلاک میشن؟
اینکه سوال
نمیپرسن. اگه بپرسن هلاک نمیشن. یا اینکه العلم خزائن و مفاتیح السؤال فاسألوا فاسألوا رحمكم الله يرحمكم الله. بپرسید رحمت خدا بر شما. نه اینکه نپرسید غلطه. بله ممکنه که اون پیش فرض شما، ذهنیت شما شرک‌آمیز باشه. اون پاسخگو به شما میگه که این مطلب شما درست نیست، به این دلیل، به این دلیل شرک. باید حتما ثابت هم کنه. اگر میگه این اندیشه شرکه، حتما باید ثابت کنه. یه نکته. بنابراین که نپرس ما قبول نداریم، اما اگر پرسیدی مقدماتی داره سوال شما، میتونه اون طرف بگه این مقدمات شما درست نیست و دلیل بیاره که چرا درست نیست. اما راجع به پیامبران که شما فرمودید، اونها مشخصه. چرا حضرت ابراهیم گفت که رب ارنی کیف تحیی الموتا، قال اولم تؤمن، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. اولا تو همینجا داره بهش میگم اگه تو ایمان نداری، میگه چرا ایمان دارم، میخوام دلم آرام تر بشه. خود آیه قرآن اینه دیگه، میخوام دلم آرام بشه. سوال که بهش نگفت سوال نکن، و سوالش هم بد نبود. در روایت داریم که اصلا قضیه اینجوری بود که ابراهیم در کتب آسمانی دیده بود که علی نبی علیه السلام که هر کس به مقام خلت برسه، خدا براش مرده رو زنده میکنه. نمیدونست که خلیل الله شده یا نشده. برای اینکه مطلب براش روشن بشه چیه؟ خدا به ارنی کیفت و حیرموت، خدا هم بهش نشون داد، متوجه شد که به این مقام رسیده. بقیه هم همینطور. حضرت مثلا ایشون راجع به حضرت نوح گفت، خب حضرت نوح که گفت حرف بدی نبود، خدا بهش گفته بود که تو و اهلت نجات پیدا میکنید، بعد دید فرزندش داره غرق میکنه، مثلا خب این که اهل منه، پسر من دیگه، اهلی از فرزند نزید. و خداوند بهش گفت نه، او اهل تو نیست، نه او لیسه من اهله که، نه او عملون غیر صالح. اینها حد اکثرش اشکالی که در این سوال ها بخوایم به این سوال ها اشکال بگیم، در حد اکثرش در حد ترک اولاست. اولا این بود که حضرت نو این سوال رو نمی پرسید. اولا این بود که حضرت زکریا نمی گفت خدایا دلیل این که من به نسبت چی دار بشم چیه؟ باید قبول میکرد. حد اکثر اینه که ما اینها در حد ترک اولا تلقی بکنیم.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی صلی الله علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
حبیب ما، ای حبیب ما، ای طبیب ما، ای حبیب ما، ای طبیب ما، ای حبیب ما، نور تو میتابد در آسمان دلم. طبیب ما، ای حبیب ما، نور تو میتابد در آسمان دلم. طبیب ما، ای حبیب ما، دخیل آن حرمم، بنده آن کرمم، کبوتر کوی آن خورشید هشتمین، تو امید ماندگان، مرهم دل خستگان، به ذریحت بسته ام چشم این قلب حزین. ای طبیب ما، ای حبیب ما، آقا سر به پایت می نهم، از بدی ها می رهم، اگر تو نظر کنی به روح پشمرده ام، جا به عشقت میدهم، به پای دل میدهم، به سوی سریر تو ای سلطان بی غریب، ای طبیب ما، ای حبیب ما، زامن ما شو در این محشر حادثه ها، طبیب ما، ای حبیب ما. چشم عرشیان، ای شکوه فرشیان، کمال کروبیان، شور بهشت بری، ای طبیب ما، ای حبیب ما. آقا هر که آمد بردرد دست خالی که رفت، از خزانه کرم توش اشمال می کنی، سر سفره می شود جرعه نوش نور تو، دل ظلمت زدگان در شب تار و غمی، ای طبیب ما، ای حبیب ما، زامن ما شدر این محشر حادثه ها، طبیب ما، ای حبیب ما، ای طبیب ما.
الهی که اونایی که دلهاشون رفت حرم امام رضا علیه السلام به همین زودی ها قسمت همشون بشه زیارت حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام با سلامت و عافیت و لذت ببرن از کنار مزجع مطهر حضرت بودن انشاءالله. خب حضرت محمدی تلفن داریم از بندر عباس. خانم رحیمی سلام علیکم.
سلام حاج آقا متوسل و آقای حاج آقا محمدی، میبخشید من تازه حقیقتا از بیماری کرونا نجات پیدا کردم،
خدا رو شکر.
من صدای شما رو متاسفانه کم
میشنم. الان صدای من خوبه الان؟
بله بله. بعدش خیلی پری شب حاج آقا راجع به مؤمنانی صحبت کرد که در روز قیامت 300 هزار سال اینا در جهنم میمونن که به صلاح پاک بشن، بعد با چیز شفاعت به صلاح به بهش برن. من والله حقیقتا خودم الان 69 سال دارم و تقریبا 30 سال از عمرم تو تابوت گذاراندم. من خب دوری جوانی بود و تو اون زمان شاید گناهای شاید که نه حتمی دیگه گناهای از من سر زده، بیهجابی بوده، کارمند شرکتی بودم فلان از یه حرفا، که بعد این انباد چیز انقلاب الحمدلله رو یه خود به صلاح انقلابی هم در وجود ما به وجود اومد دیگه. بعد از اون خدا رو شکر به صلاح به نمازام و روزام و اینا انجام دادم واجباتمو و خدا هم توفیق داد که من الحمدلله 3 بار 4 بار مکه برم، حج تمتع به وجود بیارم، تقریبا سال 94 که اون قربانی ها به وجود اومد. برای شمی حاج آقا این حرفی که زد، یه پسری دارم 30 ساله، ایشون هم شنید خیلی هم اتفاقا اهل نماز و روزه و به وقت اول وقت هم نماز میخونه، یعنی حقیقتا با تمام بچه های دیگه هم فرق میکنه از نظر سخاوتمندی، مثلا خیلی کم پیش میاد ایشون با این وجود مجرده و برادر کوچکش که متأهله سهم ارث خودشو به برادرش بخشی نزدیک به 750 میلیون که بره اونا خونه گرفت. یعنی تا این حد میخوام بگم سخاوتمندی داره، از خودگذشتگی داره، حتی نسبت به خواهر برادرای دیگه. ولی وقتی که اینو شنید که مؤمنان در روز قیامت 300 هزار سال در جهنم میمونن تا بعد با چیز شفاعت چیز بشه، خیلی ناراحت شد. بعد به من دارم اگه مادر یک روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رد میشده، پیرزنی میبینه داره نون میپزه، بهش میگه خدای من و شما خیلی میگن رحمش بیشتر از ما سر. پیامبر میگه بله 100,000 برابرم بیشتر، متوجه هستی؟ میگه من یه مادر، الان این بچه من اگر خطا بکنه دلم نمیاد اینه بندازم تو آتیش، ولی چطور خدای ما حاضر میشه بنده شو 300,000 بنده؟ الان به اون به من میگفت مادر چطور 300,000 سال مثلا خدا چیز میکنه بندگانش تو آتیش میندازه؟ ما هم با هم دیگه بس کردیم. بعد میبخشی هاش آقا حلالش کن، خیلی ناراحت شد، یه گفت میبخشید من خیلی ناراحت میشم بخوام به زبانیم، این چرته، متوجه هستی؟ حلالش کنی هاش آقا، مخصوصا من زنگ زدم که این از شما حلال بودی بطلبم. دیدی از نظر خدا شده دینی و اینا خیلی از طرز فکرش نمیشه. اتفاقا سال بسیار. آخر سال مهندسیش هم میخونه
خانم رحیمی،
خیلی هم دیگرانه به خدا تشویق میکنه و ارشاد میکنه، به خیلی هم خدا شاده از جان خودش خودگذشتگی میکنه، به صلاح بخشش میکنه.
بسیار خوب خانم رحیمی، ببخشید ما چون تلفن هامون زیاد هست عذرخواهی میکنم از شما. چشم، حاجی محمدی توضیح میدن در این ارتباط. قد شد صداشون، کاش که اجازه میدادید که خداحافظی رو انجام بدید. خب خانم حسینی از ارومیه، سلام علیکم.
الو.
سلام علیکم، بفرمید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم.
الو.
بفرمید خانم حسینی.
اجازه بدین.
بفرمید.
الو، خسته نباشید برادر.
بفرمید خانم حسینی.
خدمت آقای محمدی و موجی محترمم سلام عرض میکنم.
علیکم السلام.
یه سوال داشتم از آقای محمدی، این که یه کسی که فوت کرده، خب یه نفر از این دنیا میتونه از طریق سحر و جادو مانع رسیدن خیرات و صدقات به مرده بشه یا نه؟ چون یه موردی تو ما فامیل داریم میگفت این مرده رو خواب دیده، میگفت نمیتونه، دسترسی نداره به خیرات و صدقات، میگفت یعنی از طریق این دنیا، این دنیای ما یه نفر میتونه از طریق سحر و جادو باعث بشه خیرات و مبرات به مرده نرسه. میخواستم بدونم واقعا اینطور هست یا نه.
چشم، خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر. خب از آلمان هم تماس داریم با واتساپ. آقای حاجی سلام علیکم.
السلام علیکم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
در خدمت آقای محمدی و موزی محترم سلام عرض میکنم.
علیکم السلام.
میخوام یک دو تا سوال بپرسم از آقای محمدی. اگر یک خانم که سنش 24-25 سال است، 5 سال پیش ازدواجش به پسر عموی شد، ولی متاسفانه شوهرش به این خانم از به این 5-6 سال نه نفقه داده، نه ارتباط زن شوهر دارن و نه دوستش داره، همینجوری زندگی میکنن. میخوام ببینم آیا این خانم از روی فقه و شریعت باید چی کار کند و این شوهرش زندگی کند یا خیر. اول سوالم این بود. سوال دوم این است، ما آلمان زندگی میکنیم، مثلا مردم مسلمان در کشورهای غیر مسلمان زندگی میکنن، آیا این زندگی کردن، ولی اگر امکاناتش کشورهای اسلامی باشه ولی نکنیم کشورهای غیر اسلامی زندگی کنیم، آیا این زندگی کردن جایز است یا خیر؟ سلام عرض میکنم، خدا حافظتان، روز خوش بگیرید.
علیکم السلام، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. خب سوال اولمون از سرکار خانم رحیمی و جای محمدی، این 300,000 سال در جهنم مانده بودن.
بله بله، از نسبت خودشون خوب گناهی کردن، باید توبه کنن، اگه توبه کرد باشن گناه بخشیده میشه. ثانیاً فرض این بود که مؤمنی که انبا گناهان خیلی زیاد گفتیم مؤمن فاسق باشه، و مطلب اسمون که حرف از من نبود، حدیث بود از خود امیرالمومنین سلام، من حدیث نقل کردم، فرمود از شماها مؤمنین فاسق، مؤمنی که گناهان زیادی کرده ممکن تا 300,000 سال تو جهنم بمون. مطلب چهارم این که نه اینکه این مسئله قرار دادی باشه، گناه خودش تا این مدت نگذره اون شایستگی بهش رفتن رو پیدا نمیکنه. مثلا فرض کن که طلا بخواد خالص بشه، نمیشه با 20 درجه 50 درجه حرارت داشت. چقدر حرارت میخواد؟
نمیدونم
750 درجه مثلا، یا 1500، به اون درجه ها باید برسه تا خالص بشه. شخصی هم میخواد بهش بیاد باید خالص بشه، اینا خالصه، باید این خلوص حاصل بشه. اما اینکه آیا واقعا این احادیث یا آیاتی که هست که اینا وعید هست حتما تحقق پیدا میکنه، نه، خلف وعید عقلا با عقلا اشکال نداره و خلاف خلف وعده که امکان نداره تخلف بشه، چون خلاف عقل و عقلاست. مطلب بعد که عرض میکنم اینه که اینکه فرمودید که مادر نمیخواد بچهش سوخته بشه، چون اینجا قراردادیست، اما اونجا قراردادی نیست، این آتش خارجه، بچه میخواد بزنش تو آتش. خب بله، مادر نمیخواد، اما آتش از درون خودشه، خودش آتشه، وجود خودش آتشه. اون گناهان آتشیست که با نفس این شخص عجین شده، اینا از هم جدا نمیشن. اونجا در واقع اون جهنم چیزی جز تجسم عمل خودش نیست، غیر از اینه که دوتا هستند. و اینو تازه اون مادر هم اگر حکیم بود، اگه بچه شایسته سوختن بود، میگه باشه بره بچه‌م بسوزه تا آدم بشه، بسوزه تا چی بشه؟ تا پاک بشه، تا خالص بشه. ولی چون حکمت نداره، آگاهی نداره، میگه نه، من حاضر نیستم یک خار به پای بچه‌م بخلد. بله، به هر حال اون که من گفتم حرف بنده نبود، روایات بود و اونم دیگه سخت بشه دیگه. حالا اگه شما نسبت به اون روایت حرف دارید، خب باید برید سندش رو ببینید، دلالتش رو ببینید و نمونه های دیگه هم تو قرآن داریم که اینا احقابی تو جهنم میمونن. احقاب چند سال میشه؟ تو خود قرآن داریم میگه احقاب، خود سوره، اون سوره احقافه، احقاب سوره مبارکه نبه هست. احقاب جمع حقبه، مثلا گفتن هر حقب مثلا چند صد سال. حالا اینا تو چیز هم داریم، تو قرآن هم داریم. به هر حال چه ما گفتیم حرف خودمون نبود، حالا بخوایم مثلا شما بگید حرف بیاساسی بوده و اینها، و من هم بخشیدم، به من چیزی نگفت، کاری نیست میکنم ببخشیم یا نباش، من هم الان ایشون رو 100% بخشیدمش.
ایشون تصور کردن که مثلا مؤمن اگه گناهی بکنه 300,000 سال باید توی جهنم باشه، در حالی که خب این همه ما مراحل قبلش داریم که خدا میبخشه.
گفتم و بعدم اگه توبه کرده باشه که دیگه گناه پاک شده.
بله، توجه به این قسمتش نکردن، فقط فکر کردن که اگر مؤمنی گناه کنه فاسق میشه و تو جهنم میره.
نه، ما گفتیم مثلا شما گفتید که انواع گناهان، گناهان خیلی شدید شده. گفتم اگه اینجوری باشه، اولا ممکنه این گناهان مثلا ایمان ازش بگیره.
بله،
اگر هم ایمانش از بین نره، ممکنه هزاران سال که حد سقفش هم 300,000 سالی که بود.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. خب با سحر و جادو میشه مانع رسیدن خیرات به اموات شد؟
مانع رسیدن خیرات به اموات نمیشه شد، ولی میشه جلوه اینکه کسی خیرات کنه رو گرفت. کاری کنن که اون طرف به جای اینکه بخواد برای اموات خیرات کنه، بره مثلا در راه گناه مصرف کنه. این قدرت رو ساحر داره که اون رو گول بزنه، منحرفش کنه و گره به کارش بندازه. اما اگر خیرات داد، بتون جلوش بگیره خیر.
من یه نکته‌ای بپرسم آقای محمدی، چرا در مناطق حاشیه کشور بحث سحر و جادو و سرکتاب و این چیزا بیشتره؟ چرا؟
البته حاشیه به این شکل مفهومات واسه هر چیزی نیست، کلیت نداره. گاهی تو خود مرکزم هست، بعضی شهرام تو مرکزم ما داره
هست، ولی من بیشتر اینجوری دیدم. چرا آخه؟
بعضی مناطق حاشیه‌ای هست و بعضی مناطق حاشیه هم اصلا نیست. کلیت نداره، اما برمیگرده به اینکه تا چقدر علما اونجا حضور داشتن و حضور نداشتن. هر چه علما بیشتر حضور داشته باشن، این مسائل کمتر میشه، این خرافه ها کمتر میشه.
خب خانومی ازدواج میکنن با پسر عموشون و آقا نه نفقه میده، نه دوستش داره، نه، تکلیف این خانوم چی؟
اون خانوم اگه میتونه خب طلاق بگیره، طلاق بگیره. اگر در کشور اسلامی باشه، حاکم شهر باید اون آقا رو وادارش کنه که هم نفقه رو بده، هم حقوق زن رو ادا بکنه. اگر ادا نکرد، وادارش میکنه که فوراً طلاق بده، ضمن اینکه اون نفقه رو ازش میگیره، اون حقوق رو ازش میگیره، و از اون بعدم اون رو وادارش میکنه طلاق بده. اگر هم طلاق نداد، خود حاکم شهر از طرف او طلاق میده و اون دیگه کاری نیست، زن جدا میشه و میره سراغ کارش. مالا اونجا که این حرفا نیست، اونجا که حکم شرعی وجود نداره، این حق الناس گردن و شوهر اومده و حق الناس بسیار مهمی هم هست. حق الناس هم هست که شدتش از بقیه حق الناس ها بیشتره. مثلا اگه کسی نفقه پدر مادر که برش واجب هست نداد، بعدن دیگه قضاش واجب نیست. اما نسبت به همسر اینجوری نیست، نداده باشه بعدا هر وقت 20 سال بعدش هم باشه باید بده. اون به گردنش هست، همطور اون حق قسط که اونم واجب بشه، حداقل هر ماه هر چهار ماه یک بار باید حتما مباشرت باشه. اینها حقوقی است که از اون زن ضایع شده و حق الناس هم هست و این گرفتار خواهد شد. و اگر هم جامعه جامعه اسلامی باشه و حاکم شهر حاکم حکومت کنه، او رو گوششو میگیره و حق اون زن رو ازش میگیره.
بسیاری. دو دقیقه بیشتر وقت نداریم و سوال آخرشون این که زندگی کردن در این گونه کشورها به جای کشورهای اسلامی چه حکمی داره؟
اگه امکان داشته باشه که انسان تو کشورهایی که در جوامعی که اسلامی هستن زندگی بکنه، خوب اولا اینجاست. مخصوصا که اگه انسان عنوان سفرش به اونجاها تعرض بعد از هجره باشه که از گناهان کبیره هست. یه وقت اونجا کاری داره، مثلا داره تحصیل میکنه، یا تاجری است که کارش اونجاست، رفته آمد داره اینها، که خب این خیلی مشکل نیست. اما اگه بخواد فقط به خاطر اینکه از قید و بند جامعه اسلامی فرار کرده باشه، مثلا بخواد بگه اینجا باید با حجاب باشم برم اونجا بی حجاب باشم، مثلا این اگه باشه، خب این گناه هست و تعرض بعد از هجره هست و حتی المقدور تا میتونه انسان باید
به خاطر وسایل امکانات رفاه زندگی باشه. چی؟
اونو نمیشه گفت، به هر حال اونم بی اشکال نیست، چون فرار از جامعه اسلامی خاطر اینکه مثلا فرض کن رفاهش کمتر هست، مخصوصا که گرفتاری هم اونجا از تو سر مالکه نسا داریم که الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. چرا اینجوری میگن که ما توی محیط فاسد بودیم و فساد ما رو گرفت؟ میگن چرا از اونجا هجرت نکردید؟ زمین خدا که تنگ نبود، چرا نرفتیم اون طرف تر؟ به هر حال خلاصه عرض بنده اینه که، توصیه بنده اینه که اگر ضرورتی نداره، کار مهم و ضروری اونجا ندارید، برگردید به کشورهای اسلامی و در جوامع اسلامی زندگی بکنید که اون احتمال شبهه تعرض بعد از هجره خیلی احتمال خودش کار خیلی گناه خیلی بزرگه، ولی اینکه احتمالش ضعیف باشه محتمل خیلی بزرگه. ولی زیاد توصیه اینه که حتی المقدور برید تو جامعه اسلامی، مگه اینکه اونجا درس میخونید یا کارهایی میکنید که باید، اون دیگه اشکال نداره. پیامبر فرمود اطلب العلم ولو بالسین، تا چین برید برای چی؟
تحصیل،
دنبال علم. اگه دنبال علم و تحصیل و تجربه و نمیدونم تکنولوژی و صنعتی اشکال نداره، اما اگر فقط برای خوشگذرانی اینها باشه، نه، برگردید به کشورهای اسلامی.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. عذرخواهی می‌کنیم، دوستان میگن چون قرار هست که برنامه بعدی از مشهد مقدس پخش بشه، بخوان آمادگی لازم رو داشته باشن، مجبور هستیم که با بینندگان عزیزمون خداحافظی کنیم. خیلی ممنونم از شما، ان شاءالله همیشه سلامت باشید. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی فرمودید. انشاءالله هر جایی هستید خوب و خوش و سلامت و پیروز باشید. پیشاپیش میلاد حضرت سامر الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم.